ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارشهایی داریم در مورد صحبت تلفنی رئیس جمهور نو آمریکا با عساکر این کشور در افغانستان، واکنش‌های تحلیلگران افغان و رهبران جهان به آغاز کار رئیس جمهور نو آمریکا و مطالب دیگر. برنامه‌های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان به نشر می‌رسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از فرشته نگاه می‌شنوید که شمار تلفات انفجار در منطقه قبایلی پارچنار پاکستان به 20 تن رسید. هزاران نفر در اعتراض به ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در جاده‌های استرالیا و نیوزیلند برآمدند. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، نورالله شایان با خبرهای افغانستان با شماست.
با تشکر از همکارم سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد خواستار کمک 505 میلیون دلاری برای افغان های نیازمند شده است. رئیس شورای ولایتی فرا ادعا میکند که ایران در افزایش نامنی های اخیر در این ولایت دخیل است و وزارت دفاع افغانستان اطمینان میدهد که آمادگی لازم برای بهار آینده اتخاذ شده است. تفصیل اخبار. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید که سال 2017 یک سال استثنایی است و این اداره برای رسیدگی به حدود 5 میلیون افغان نیازمند خواستار 550 میلیون دلار از جامعه جهانی می شود. مارک باودن، هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد، گفت نیاز است تا برای امداد رسانی امکانات را قبل از وقت در دسترس داشته باشیم. من نگران هستم که در این سال افغانستان نیازمند کمک‌های بیشتر خواهد بود و درخواست ما برای این سال 550 میلیون دلار است. در سال 2017 میلادی 9.3 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند که سوم حصه تمام نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهد. رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید که کمک‌های بشری در سال گذشته مشکلات افغان‌ها را تا حد زیاد حل کرد و ابراز امیدواری می‌کند که سال جاری نیز به افغان‌های نیازمند رسیدگی شود. این در حال است که در سال گذشته برای رسانیدن کمک‌های بشری به افغان‌ها 240 میلیون دلار اختصاص داده شده بود. رئیس شورای ولایتی فرا ادعا می‌کند که ایران در افزایش نامنی‌های اخیر در این ولایت دخیل است. جمیله امینی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت ایران تلاش می‌کند با ناامن ساختن ولایت فرا از کار ساخت بند برق بخش آباد فرا جلوگیری کند. در این حال مسئولین محلی ولایت فرا هم این مسئله را تایید کرده، می‌گویند که ایران به گونه مستقیم و غیر مستقیم از طالبان مسلح در این ولایت حمایت می‌کند. پیش از این نیز والی هلمند ایران را متهم کرده، گفته است که به خاطر مسئله آب در این ولایت دست به مداخله نظامی میزند. تا حال مقامات ایرانی در این مورد چیزی نگفتند. مسئولان شورای ولایتی ولایات شمال شرق افغانستان هشدار میدن هرگاه حکومت برای دفع تهدیدات امنیتی اقدام جدی نکند، ممکن بسیاری از مناطق این ولایات در بهار سال آینده به دست مخالفان مسلح سقوط کند. نمایندگان ولایت بغلان، کندز و بدخشان میگویند که مخالفان مسلح نوز هم برخی ولسوالی ها در این ولایت را در کنترل دارند. بغلان، بدخشان و کندز از ولایت ناامن در شمال شرق است. تا حال دو بار بخشای از شهر کندز به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. و وزارت دفاع افغانستان اطمینان می‌دهد که آمادگی لازم برای بهار آینده اتخاذ شده است. دولت وزیر سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت برای دفع تهدیدات مخالفان مسلح عملیات تصفیوی تحت نام شفق دو در شمار از ولایت به شدت ادامه دارد. این در حال است که پیش از این برخی نگرانی‌های مطرح شده بود که گویا نیروهای امنیتی در زمستان امسال در حال دفاعی قرار دارند. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
شمار تلفات انفجار در بازار یکی از مناطق قبایلی عمدتاً شیعه نشین پاکستان به 20 تن رسید. مقام ها می گویند این انفجار در بازار پارچنار مرکز کرمجنسی رخ داده است. گفته می شود که در انگام وقوع این رویداد در بازار بیروبار بود. از زخمی شدن 40 تن دیگر در این انفجار گزارش شده. شاهد علی خان، یک مقام امنیتی کرمجنسی، در مورد نوعیت این انفجار به رادیو مشال رادیو آزادی گفت:
پارچنار که زمین در کمچه صدوی مندی ده
او میگوید در داخل پارچنار مارکت ترکاری فروشی است. در آنجا در داخل کارتن سبزیجات مواد انفجاری جاسازی شده بود. تحقیقات ما در مورد این که این مواد از کجا آورده شده جریان دارد. مقام ها از احتمال افزایش تعداد کشته شدگان نیز خبر دادند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. یک بس عامل شاگردان مکتب در شمال ایتالیا دچار حادثه ترافیکی شده و جان حداقل 16 تن را گرفت. در این رویداد 39 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های ایتالیا می گویند شاگردان یکی از مکاتب انگری در این بس سوار بودند که بین سنین 14 تا 18 سالند. تا کنون علت این حادثه ترافیکی روشن نشده. و خبر دیگر از ایتالیا این که تیم های نجات توانستند 4 تن دیگر را از زیر 4 تن دیگر را نیز زنده زیر برف کوچ نجات بدهند. مقام ها می گویند شمار نجات یافتگان برف کوچ اخیر به 9 تن رسیده. در اثر سرازیر شدن برف کوچ بالای هتل ریگا پیانو در شمال ایتالیا نزدیک به 30 تن ناپدید شدند. این رویداد پنجشنبه گذشته به وقوع پیوست. تا کنون 4 جسد ناشی از این رویداد یافت شده و 15 تن دیگر هنوز هم ناپدیدند. پارلمان ترکیه لایحه‌ای را تصویب کرد که صلاحیت‌های رئیس جمهور رجب طیب اردوغان را افزایش داده و راه را برای برگزاری همه‌پرسی در مورد تغییر نظام سیاسی این کشور هموار می‌کند. این لایحه با 339 رأی موافق و در مقابل 142 رأی مخالف مورد تایید نمایندگان پارلمان ترکیه قرار گرفت. حکومت ترکیه هدف این اقدام را یک دولت ساده‌تر و مؤثرتر خوانده، اما منتقدان میگویند این کار میتواند به اردوغان اختیارات بیش از حد بدهد. اصلاحات در قانون اساسی ترکیه، توانایی صدور احکام، اعلام وضعیت اضطراری، تعیین وزرا و مقام‌های ارشد دولتی و انحلال پارلمان را به رجب طیب اردوغان خواهد داد. و خبر اخیر این که هزاران نفر در اعتراض به ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، در جاده‌های استرالیا و نیوزیلند برآمدند. این در حال است که از راهپیمایی‌ها در شهرهای مختلف آمریکا نیز گزارش شده. چندین هزار نفر در شهرهای سیدنی و ملبورن استرالیا به ضد ترامپ شهار دادند. مندی فراینبند، امان کنندین را پیمایی در شهر سیدنی، گفت نفرت، تعصب و تبعیض تنها مشکل امریکا نبوده بلکه مشکل جهانی است. صدها تن دیگر در شهرهای بزرگ نیوزیلند نیز دست برای پیمایی های در اعتراض بر ریاست جمهوری دونالد ترامپ زدند. این بود خبرهای افغانستان و جهان که از رادیو آزادی شنیده. تشکر از امرویتان. الهم پیشگوی وضعیت جوی کشور را همکارم امیرا الکوزی پیشکش می کند.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 13. بامیان همچنان با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 12. گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 7. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 6. کابل با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 3. هرات هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 3. و جلال آباد با آسمان ابری و هوای نسبتاً سرد، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8.
ساعت 5:09 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ در صحبت ویدیو کنفرانس با اساکر امریکایی در افغانستان از کارهای آنها تقدیر نمود. رئیس اجرایی افغانستان صحبت رئیس جمهور ترامپ با سربازان امریکایی در افغانستان را گام خوب خواند.
دوام حمایت از نیروهایشان در ایجا و که خودش یک قدم خوب و برازنده است و ما پندارم که همکاری ها در سایر عرصه ها هم ادامه پیدا می کنند.
واکنش رهبران جهان با آغاز کار رئیس جمهور نو امریکا. در روز اول کار رئیس جمهور ترامپ در واشنگتن چی می گذارد؟ هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد به افغانستان خواهان صدها میلیون دلار کمک به افغان‌های نیازمند شده است.
من نگران هستم که در این سال افغانستان نیازمند کمک‌های بیشتر خواهد بود و درخواست ما برای این سال 550 میلیون دلار است.
در ولایت فرا شب گذشته دو طفل کشته شدند. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه را می‌شنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و ملانا ترامپ بانوی اول آمریکا با سربازان آمریکایی مستقر در بگرام از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کردند. آقای ترامپ این سربازان را عالی و خاص خواند و گفت که در جنگ برنده خواهند شد. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان با اشاره به این صحبت رئیس جمهور ترامپ حمایت وی از سربازان آمریکایی در این کشور را گام مهم و برازنده خوانده است. نسیم شفق در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از مراسم تحلیفش با سربازان آمریکایی در میدان هوایی بگرام از طریق ویدیو کانفرانس صحبت کرد. آقای ترامپ و ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا از خدمات این سربازان سپاسگزاری کردند. رئیس جمهور ترامپ در این ویدیو کنفرانس که از سوی برخی تلویزیون ها به گونه زنده نشر می شد، سربازان آمریکایی در افغانستان را عالی خواند و گفت که در جنگ برنده خواهند شد.
من از همه شما تشکر می کنم. شما مردم عالی هستید. 1000% با شما هستیم. شما بهترین کار را انجام می دهید. مبارزه را ادامه می دهید و ما پیروز خواهیم شد.
در این ویدیو کنفرانس چند سرباز نیز به نمایندگی از دیگر سربازان آمریکایی پیروزی دونالد ترامپ را برایش تبریک گفتند. آمریکا همین اکنون حدود 8400 سرباز در افغانستان دارد و میدان هوایی بگرام یکی از پایگاه‌های اساسی نیروهای آمریکایی در این کشور است. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان میگوید که حمایت ترامپ از ماموریت سربازان آمریکایی در افغانستان یک گام مهم بوده و اطمینان می‌دهد که همکاری‌ها میان دو کشور ادامه می‌یابد. پیش از این حکومت افغانستان گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صحبت تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر پشتیبانی دوامدار ایالات متحده از این کشور تاکید کرده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفته است که ایالات متحده در کنار افغانستان میماند و تعهد همکاری درازمدت با این کشور دارد. از سوی هم کارشناسان نظامی افغان هرچند حمایت آمریکا از افغانستان را با اهمیت می دانند، اما تاکید دارند که نیاز افغانستان ادامه جنگ نه، بلکه به گفته آنان تأمین صلح در این کشور است. جنرال عتیق الله امرخیل یکی از این کارشناسان:
آمریکا ما را به جنگ داخل کرد، جنگ ما می کنیم، نفش آمریکا می بره. ما افغان ها به صلح نیاز داریم نه به جنگ. اگر آمریکا می خواهد که با ما کمک بکنه یا چراغ سبز نشان میده، بهترین راه این است که در افغانستان صلح را بیاره و کلید صلح به دست آمریکا و به دست پاکستان است.
وی میگوید که جنگ علیه تروریسم را در افغانستان آمریکا آغاز کرده و باید با از بین بردن پناهگاه‌های تروریسم هرچه زودتر به این جنگ نقطه پایان گذاشته شود. مقامات افغان نیز پیش از این بارها گفتند که تروریستان مراکز مسئول در آن سوی خط دیورند دارند و ابراز امیدواری کردند که حکومت دونالد ترامپ برای از بین بردن آن اقدامات جدی را روی دست گیرد.
شماری از کارشناسان افغان میگویند که به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در امریکا خوشبینی ها و ناامیدی های را برای افغان ها به همراه دارد. آنان اظهار می دارند که هرچند امریکا از روی مجبوریت نمی تواند افغانستان را از نظر بیندازد، اما سیاست مبهم وی در مورد این کشور قابل نگرانی است. از سوی دیگر ریاست اجرایی حکومت امیدوار است که اداره دونالد ترامپ کمک هایش را در بخش های مختلف به افغانستان ادامه بدهد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
کارشناسان بخش روابط بین المللی میگویند که به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در امریکا میتواند پیامدهای خوب و بدی را برای افغانها با خود به همراه داشته باشد. آنان میگوید اگر از یک طرف امریکا از روی مجبوریت از افغانستان رخ گشتانده نمیتواند، اما در این حال سیاست مبهم دونالد ترامپ نگرانی های را به وجود آورده است. انتظار خادم کارشناس مسائل بین المللی میگوید هرچند حالات افغانستان به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بالای حالات امریکا تاثیر گذار است، اما رئیس جمهور ترامپ در مراسم تحلیفش هیچ اشاره به این مسئله نکرد. وای میگوید من فکر نمی کنم که امریکا از افغانستان مجازا باشد، برای اینکه واقعاتی که در افغانستان صورت میگیرد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بالای امریکا در آینده تاثیر گذار است. بسیاری مسائل در افغانستان به سبب سهل‌انگاری و غفلت های بین المللی به وجود آمده است و اگر شما سخنرانی را متوجه شوید در آن چیزی وجود نداشت که بر افغانستان متمرکز باشد. دونالد ترامپ 70 ساله و روز جمعه رسما به حیث 45 رئیس جمهور آمریکا مراسم تحلیفش را به جا آورد. هرچند آقای ترامپ در اولین سخنرانیش از افغانستان یاد نکرد، اما وی به از بین بردن افراطیت در جهان تاکید کرد. سخنرانی روز جمعه دونالد ترامپ بیشتر به سیاست داخلی آن کشور متمرکز بود و آقای ترامپ حین سخنرانیش با تکرار گفت که در تناسب به هر وقت دیگر به آمریکا اولویت داده می شود. با این همه عبدالله عبدالله رئیس جای افغانستان می گوید امیدوار است که روابط و همکاری میان حکومت افغانستان و اداره دونالد ترامپ در بخش های مختلف ادامه پیدا کند. آقای عبدالله روز شنبه در یک نشست خبری در این مورد گفت
یک ساعت قبل خطاب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را به اساکر مقیم در بگرام دیدم و در اوجه با اونا حمایت خود اعلان کردن از دوام حمایت از نیروهایشان در ایجه و تقویت نیروهایشان که خودش یک قدم خوب و برازنده است و من یقین دارم که همکاری ها در سایر عرصه ها هم ادامه پیدا میکنن.
حمید عزیزی کارشناس دیگر در امور بین المللی میگوید اگر حکومت افغانستان بتواند برنامه های خود را با اداره دونالد ترامپ هماهنگ سازد میتواند از فرصت های به وجود آمده استفاده موثر نماید. اما آقای عزیزی میگوید با توجه به حکومت داری دو نیم سال گذشته حکومت افغانستان امیدواری بسیار کم است که این حکومت بتواند با اداره دونالد ترامپ که بیشتر به سیاست داخلی آمریکا متمرکز است با در نظر داشت احترام متقابل رابطه مستحکم داشته باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، امروز رسماً روز اول کار رئیس جمهور نو آمریکا دونالد ترامپ است. در روز اول کار وی در واشنگتن چی می‌گذرد؟ در خط تلفن از رادیو آشنا صدای آمریکا میرقدیر مشرف را داریم و از او میپرسیم که در واشنگتن چی گپ است. آقای مشرف
سلام، اول خوب هستین، روز شما بخیر و سلام خدمت عمومی شنوندگان رادیو آزادی. بله، امروز روز اول کار آقای دونالد ترامپ در قصر سفید است. بله، آقای ترامپ امروز به عنوان نخستین روز کاری خود قرار نداد، بلکه دیروز درست پس از آن که از مراسم ویژه و رسم گذشت سنتی که رئیس جمهور از قصر کنگرس تا و قصر سفید پیاده می آید و تعداد زیادی از تماشاگران و مردم که از نقاط مختلف امریکا در دو طرف جاده پنسیلوانیا جمع می شوند اونا را ملاقات کرد و بعد از ورود جنازه می دید، در نخستین گام خود به عنوان سریع‌ترین اقدام حکومت خود داد فرمانهای اجرایی را شام گذشته امضا کرد که در او یک فرمان اجرایی درباره برنامه مراقبت های سیلی بود که برام اوباماکر مشهور است. سخنگوی قطر سفید جزئیات بیشتر درباره از او را نکرد و تا بالا هم روشن نیست که آیا این فرمان را که آقای ترامپ امضا کرده فرمان تعدیل است، فرمان ایجاد اصلاحات است یا فرمان تعویض مراقبت های سیلی. ولی یک سیگنال بود برای اوید دموکرات هایی که فکر میکردن شاید ترامپ اوقدر زود نتانه در کارهای خود اقدام بکنه. ولی امروز بله، چرا امروز روز اول کاریش با یک روز پس از مراسم تحلیف آقای ترامپ است، ولی همون گونه که شنونده ما خبر دارن دیروز هم از و در طول روز هم از لابلای نشرات رادیو آزادی و از سایر رسانه ها و نشرات رادیو آزادی.
آقای مشرف، یک خبر نو که در رسانه ها میرسه است که بعضی تظاهرات در واشنگتن و در شهرهای دیگر رخ داده. این تظاهرات در چه ارتباط است؟ کی ها هستند اینا؟
بله، دیروز یک سلسله تظاهرات درست در اون زمان رخ داد که لحظات بعد و دقایق و ساعت بعد آقای ترامپ میخواست که مراسم تحلیف انجام بده. یک گروهی از کسایی که ماسک دروشون بودن دیروز مظاهرات انجام دادن و دست به یک سلسله خشونت زدن، با پلیس درگیر شدن. حدود 95 نفر پلیس واشنگتن گفت اینا را دستگیر کردن. اون امروز یک مظاهره که انتظار میره چند صد هزار نفری بوده در داخل خود شهر واشنگتن و سایر نقاط امریکا برنامه ریزی شده که باید راه‌اندازی شود. این برای دفاع از حقوق زنان است، دفاع از حقوق مهاجرت است، دفاع از حقوق اقلیت هاست و دفاع از حقوق همجنسگرایان است. قسمت که برای شما و شنونده ها معلوم است، آقای عباد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان مبارزات انتخاباتی خود یک سلسله موقفگیری های سختگیرانه و تندی را در قبال مهاجرین، در قبال اقلیت ها مثابیج مسلمانان و در قبال همجنسگرایان که خودش یک شخص محافظه‌کار است داشت. و البته سخنان زن ستیزانی را که به گفته مظاهره کنندگان داشته و داشته که تعداد زیادی از زنها در این مظاهره که قرار است امروز برگزار شود شرکت بکنند. البته ما هم در رفت آمد در داخل خود شهر واشنگتن احتمالاً با مشکلات موجود خواهیم داشت که حدود 10-15 دقیقه بعد که نزدیک شهر واشنگتن میشیم احتمال میره که باز هم در جاده های عمده که به قصر سفید و به کنگرس منتهی میشه از طرف پلیس مسدود شود و تدابیر شدید هم نیستی از طرف شهر واشنگتن.
تشکر مشرف صاحب، بسیار زیاد. در برنامه های بعدی باز هم با شما در تماس خواهد بودیم در باره از یک چای تو وقت تظاهرات هم شروع شد و وقایع نوی در واشنگتن باشه. از شما معلومات خواهد گرفتیم. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا میرقدیر مشرف بود که درباره حالات امروز واشنگتن در روز اول کار رئیس جمهور نو دونالد ترامپ توضیحات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رهبران جهان بعد از مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با او ابراز تهنیت نموده، خواهان کار با اداره وی شده و عده‌ای از رهبران کشورها ادامه همکاری روی امنیت متقابل را تقاضا کردند. تفصیل این موضوع را از مقیم نائب می‌شنوید.
تریزا می، صدر اعظم بریتانیا، دیروز در مصاحبه با فاینانشل تایمز لندن گفت او مطمئن است که دونالد ترامپ اهمیت همکاری ما در اروپا را که برای تضمین دفاع و امنیت جمعی داریم درک می کند. یانس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، به رئیس جمهور جدید آمریکا تبریک گفته افزود تقویت ناتو برای آمریکا و اروپا خوب است. دیمیتری مدودف، صدر اعظم، و سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اردو درباره روابط با اداره ترامپ ابراز خوشبینی کرده، گفتند روسیه آماده انجام سهم خود در بهبود روابط با واشنگتن است. خبرگزاری IRA روسیه به قول از دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، میگوید قرار است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، در چند روز آینده با رئیس جمهور آمریکا تماس گرفته با او تبریک بگوید و همچنان ناظر است با دونالد ترامپ ملاقات کند. اما به گفته پیسکوف، آمادگی برای ملاقات رؤسای جمهور روسیه و آمریکا نه چند هفته بلکه ممکن ماه‌ها را در بر گیرد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکان جهان، گفت دونالد ترامپ باید ارزش‌های اخلاقی را رهنمای خود قرار دهد و از او تقاضا کرد که در جریان ریاست جمهوریش به حال فقرا و بی سرپناهان توجه نماید. نارندرا مودی، صدر اعظم هند، پترو پروشینکو، رئیس جمهور اوکراین، و آشیم تاچی، صدر اعظم کوسوو، در صفحه تویترشان به رئیس جمهور جدید آمریکا مبارکی گفته و برای همکاری با اداره ترامپ ابراز امیدواری کردند.
جامعه بشری پیش بینی می کند که در سال 2017 به تعداد 9.3 میلیون تن در افغانستان که در حدود 1/3 نفوس این کشور را تشکیل می دهد نیازمند کمک های بشر دوستانه خواهند بود. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید که 2017 یک سال استثنایی است و این اداره برای رسیدگی به حدود 5 میلیون افغان نیازمند خواستار 550 میلیون دلار از جامعه جهانی شده است. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش می دهد.
گسترش ناامنی ها، افزایش بیجاشدگان داخلی، عودت بیش از 800 هزار افغان به کشور، حوادث طبیعی و برخی موارد دیگر سبب شده است تا اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان خواهان کمک های بیشتر از جامعه جهانی شوند. رئیس اجرایی افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری در یک نشست مشترک گفتند که افغانستان نیاز به افزایش کمک های بشری دارد و به همین هدف خواستار 550 میلیون دلار از جامعه جهانی می شوند. مارک باودن هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد گفت که 2017 برای آنان یک سال دشوار و استثنایی پیش بینی شده است و به این اساس نیاز است تا برای امداد رسانی امکانات را قبل از وقت در دسترس داشته باشند.
من نگران هستم که در این سال افغانستان نیازمند کمک های بیشتر خواهد بود و درخواست ما برای این سال 550 میلیون دلار است. در سال 2017 میلادی 9.3 میلیون افغان به کمک های بشری نیاز دارند که 1/3 حصه تمام نفوس افغانستان را تشکیل می دهد.
این در حال است که در سال گذشته برای رسانیدن کمک‌های بشری 240 میلیون دلار اختصاص داده شده بود، اما حکومت افغانستان و ادارات امدادرسان گفتند که در سال 2016 میلادی تعداد بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان از کشورهای همسایه افزایش داشته که همه‌شان نیازمند کمک بوده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته است که شمار بیجا شدگان از 1,300,000 بیشتر بوده و بیش از 1 میلیون افغان نیز از ایران و پاکستان به کشورشان برگشته اند. در کنار این فقر و افزایش خشونت، عدم دسترسی به مراکز صحی، عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه از موضوعاتی اند که سازمانهای خیریه بشری را نگران ساخته است. در این حال عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که کمک های بشر دوستانه جامعه جهانی برای افغان ها از ارزش خاصی برخوردار است و ابراز امیدواری کرد که این بار نیز صدایشان برای درخواست کمک شنیده شود.
در حالی که بازم اطمینان میتیم به جامعه بین المللی و من یقین دارم که اونا هم تایید میکنن که کمک های قبلیشان بسیار مؤثر بوده در وضعیت افغانستان، در بهبود وضعیت افغانستان، در جلوگیری از آسیب پذیری های بیشتر. امیدوار هستیم که انشالله به فراخوان امسال ما هم جواب مثبت داشته باشیم.
آقای عبدالله افزود که خواست این کمک ها خارج از کمک هایی است که در کنفرانس بروکسل برای نیازهای انکشافی افغانستان تعهد شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شب گذشته دو طفل در درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در مرکز فرا کشته شدند. اعضای فامیل این اطفال جنازه هایشان را به شورای ولایتی فرا برده و خواهان عدالت شدند. شرح بیشتر در گزارش احمد صافتر از فرا.
به تازگی در جنگ میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای افغان دو طفل زندگی خود را در مرکز فرا از دست دادند. این دو کودک معصوم در مربوطات قریه شمالگاه ولایت فرا مصروف بازی های کودکانه بودند که تو و هوان صدای این اطفال را خاموش نمود. اقارب این دو طفل که جنازه آنها را به مرکز فرا انتقال دادند میگویند که این اطفال از سوی پلیس کشته شدند. به گفته آنها در زمینه باید تحقیقات بیشتر صورت گیرد و عاملین این رویداد مشخص و محکمه شوند. اما مقامات امنیتی فرا میگویند که این اطفال از سوی مخالفان مسلح دولت کشته شده و پلیس در این قضیه دست ندارد. گلبهار مجاهد عامر امنیتی قمندانی امنیه فرا به رادیو آزادی گفت که این کودکان شب گذشته در درگیری بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در قریه شمالگاه فرا جان باختند و پلیس در قتل این دو کودک دست ندارد. به گفته عامر امنیتی قمندانی امنیه فرا، پلیس مکلف است تا از پوسته ها و موازی خود دفاع نماید.
جنگ بین پستای امنیتی و دشمن بوده، در بین جنگ این دو تخل به شهادت رسیده. پلیس ما که بررسی کردیم فکر میکنم که از طرف دشمن مرمی اصابت کرده، مرمی آبان 82 شهید شده. در این رابطه پلیس متهم نیست، هر کسی که زیش تعرض و حمله بکنه مجبور است که از ساحه خود تظریم خود دفاع بود.
در همین حال رئیس کمیسیون دفاعی مشان جرگه که بولاد فرا آمده است با این خانواده ها در دیدارشان وعده نمود که برای این قضیه رسیده که خواهد شد. محمد هاشم الکوزه رئیس کمیسیون دفاعی مشان جرگه میگوید که عاملین رویداد را شناسایی و محکمه خواهند کرد.
اوغه مجرمینو چې برای ماخستان زموږ کوشتي ما شما به شهادت رسولي ول تاسو ولیدل چې هغه مد عدلی او قضایي او قانون ته غدري څلور نفر وسپارل، هغه خپل سزا ویني او هغه خپل په سزا رسیږي.
مخالفان موسوی دولت تا حال در این مورد تبصره نکرده. این اولین رویداد نیست که کودکان در این ولایت در آن جان می‌دهد، بلکه چندین بار کودکان در درگیری‌های نیروهای امنیتی و مخالفان موسوی دولت جان باختند. نهادهای حقوق بشری همیشه از طرف این درگیری جنگ خواستند تا به حقوق افراد ملکی احترام قائل شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس اجرایی افغانستان آغاز کار رسمی دونالد ترامپ را تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده تا روابط و همکاری‌های مشترک میان آمریکا و افغانستان در دوره اداره جدید آمریکا توسعه بیشتر یابد. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید 2017 یک سال استثنایی است و این اداره برای رسیدگی به حدود 5 میلیون افغان نیازمند خواستار $550 میلیون از جامعه جهانی می شود. شمار تلفات انفجار در منطقه قبایلی پارچنار پاکستان به 20 تن رسید. در این انفجار 40 تن دیگر زخمی شدند. پارلمان ترکیه لایحه‌ای را تصویب کرد که صلاحیت‌های رئیس جمهور طیب اردوغان را افزایش داده و راه را برای برگزاری همه‌پرسی در مورد تغییر نظام سیاسی این کشور هموار می‌کند. و هزاران نفر در اعتراض بر ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا در جاده‌های استرالیا و نیوزیلند برآمدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه بدهیم و حالا هم همیرا الکوزه مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
ملی و تیم الف کرکت افغانستان جهت آمادگی مسابقه با تیم کرکت زیمبابوه در امارات متحده عرب کمپ تمریناتی دارد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کمپ تمریناتی مدت 10 الی 15 روز جریان خواهد داشت. آقای فضلی افزود پس از این کمپ تمریناتی تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 12 فوریه عازم کشور زیمبابوه خواهد شد. 5 مسابقه بین المللی یک روزه را با تیم کرکت آن کشور انجام می‌دهد. این در حال است که تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نهایی تورنمنت جام صحرا آیرلند را شکست داد و قهرمانی این بازی را از آن خود ساخت. مسابقات جام حذفی فوتبال ولایت هرات با اشتراک 30 تیم جریان دارد. نجیب الله نوروزی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال ولایت هرات امروز در صحبت با رادیو آزادی هدف از راه اندازی مسابقات جام حذفی فوتبال را شناسایی چهره‌های برتر برای تیم منتخب ولایت هرات عنوان کرد. به اساس معلومات آقای نوروزی، مسابقات جام حذفی با برگزاری 3 مسابقه در هفته مدت 1 ماه ادامه می‌یابد. و در لیگ های فوتبال انگلستان و اسپانیا چندین مسابقه دیدنی برگزار می شود. به اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال، در لیگ انگلستان تیم های فوتبال لیورپول با سوانسی، بورتموند با واتفورد و همچنان در لیگ اسپانیا تیم های ریال مادرید با مالاگا و اسپانیول با گرانادا رویارویی می کنند. این مسابقات دیدنی امشب راه اندازی می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را میشنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما قبل از آن برنامه هوای تازه با سعدی زاهل.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدی زاهل.
سلام جوانان عزیز، با امید اینکه صحت و سلامت باشید با یکی دیگر از برنامه های خود شما می پردازیم. حسادت چی هست و چرا زیادتر جوانان حسود هستند؟
وقتی یک انسان کینه داشته باشه نسبت به شخص متقابلش، این روز به روز منجر به حسادتش میشه.
هر چیز از خود شروع میشه. اگه هر کس میخواد که دیگران باش حسادت نکنه، اول از خود شروع کنه.
نه دیگه، حسادت نه تنها که انسان خار ذلیل میسازه و امروز گناهون را مبتلا میسازه.
حسادت بسیار تاثیرات روانی داره.
حسد هم در اسلام حرام هستند.
دانشمندان و روانشناسان از حسادت و حسود بودن تعریف‌های گوناگون نموده اند. می گویند که حسادت واکنش هیجانی است که از قریب 2 سالگی آغاز می شود و با رشد کودک ممکن است تا بزرگسالی ادامه یابد. کودک در ابتدا از احساسات درونی خیش و علل پیدایش و پیامد آن در رفتار خود آگاهی زیاد ندارند و نمی دانند که چرا رفتارهای آنان تغییر کرده. اما با رشد عقلی و در بزرگسالی این گونه رفتارها آگاهانه می شود. تحقیقات نشان داده که اسود بودن ژنتیکی نیست بلکه آموخته است و خانواده‌ای که دائما در حال قیاس کردن زندگی خود و فرزندانش با دیگران هستند قطعا کودکان حسود تربیت می کنند. در رابطه با حسادت از الهام اکبر کارمند ریاست اجرایی می شنویم.
چنانچه در قرآن کریم هم نیز ذکر شده است که و من شر حاسد نزاع است، یعنی اما بندگان خداوند پناه میخواهند از شخص، از کسایی که حسد میکنند و همچنان اسودی خودش. از نظر ما یک وقتی که یک جوان در مقابل جوان دیگه اسودی داره، یه از نهایت موالت افسردگی و روانی کس از امون اشد میگیره. مثلا یک شخصی که نمیتونه یک توانمندی یا استعداد یک جوان دیگه قبول کنه، چون خودش هم در والد قرار نداره، من نمیتونه یک جانب مقابل هم نیز در والد ببینه، یعنی می خودش یک نوع اسودی است که بر علاوه یک به جانب مقابلش کدام ضرر نرسانده میتونه. این روز به روز خود هم از نگاه روانی، هم از نگاه کارهای فعالیت های خود که انجام میده، خودش روز به روز هم شخصیت خود پایین آورده میره و به عقب میزنه تمام مفکوره خود.
اسینا محصل پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل گفت که حسادت یک عمل زشت است و در بین جوانان در این اواخر بیشتر دیده می شود. به نظر شخصی وی منشأ اصلی حسادت کینه می باشد.
وقتی یک انسان کینه داشته باشه نسبت به شخص متقابلش، این روز به روز منجر به حسادتش میشه. همچنان گفتم میتونیم که عدم قلب مهربان هم میشه که حسودی شوه و کینه شوه، چون ما وقتی نتونیم که خوبی یک کسی ببینیم، ترقی و پیشرفت یک کسی ببینیم، به اصطلاح هم زور ما میته و اینمی باعث میشه که آیستا آیستا روز به روز در مقابل از اون شخص کینه بدل داشته باشیم و یک پدیده کاملا خراب است که نه تنها به شخص متقابل ما ضرر داره، خود ما را از لحاظ روانی بسیار ضعیف می و حالت روحی ما را خراب میکنه.
در افغانستان رقابت‌های ناسالم بین جوانان و در نهایت ناتوانی و احساس کمبود در شخص او را دچار حقارت میکند. عبدالقیوم زاهد باشنده شهر کابل میگوید که اگر میخواهید که کسی با شما حسادت نکند، اول باید خود حسادت نکنید.
خب هر کس در زندگی خود در حالتهای متغیر حسادت‌های زیادی کرده و این را تجربه هم کرده. هر چیز از خود شروع میشه. اگه هر کس میخواد که دیگران باش حسادت نکنه، اول از خود شروع کنه که ما با دیگران حسادت میکنم، آیا ای تو یک کسی است، آیا ای تو یک کاری است که من حسادت کردم؟ اگر کردم اول باید از خود شروع کنم. وقتی از خود شروع کردی دیگران هم میتونه.
بلوشه می گوید که اسادت در عصر حاضر به میان نیامده، بلکه از آغاز پیدایش انسان وجود داشته. وی داستان هابیل و قابیل را نقل کرد که هر دو فرزند از آدم و بیبی هوا بودند، اما اخلاق و رفتار آنها با هم فرق داشت. هابیل راستگو و درستکار بود، با پدر و مادرش کمک می کرد، اما قابیل تندخو و زشت بود و همه چیز را برای خودش می خواست و با برادرش حسادت می کرد. از پلوشه می شنویم.
مثلا ما می تونیم حسادت یک مثال بسیار واضح بگویم. قرآن کریم ما آمده پسران حضرت آدم علیه السلام هابیل قابیل بودن، چون دو برادر بودن بنابر حسادتی که به مقابل یک دیگر داشتن منجر به چی شد؟ منجر به اختلاف شد که تا به حال یک تمام عالم بشریت زورنج می بره، به خصوص عالم اسلام. ما مسلمان بنان حسادت یک کار بسیار بد است.
فوزیه نجربی یکی از معلمین مکاتب شهر کابل در رابطه با حسادت از چشم دید خود چنین میگوید.
مثلا ما یک مثال زنده برتون بگویم. یک کس معلمین بودن، مشکل زیاد جدی می داشتن. یک روز در روز مشکلات که برشان پیش میشد، از عامل دفتر رخصت می گرفتن. بعد از یک روز نمیشد که فرزند رخصت بگیرن. تصادفا عامل میگفت که مشکل زیاد است، مراد میکرد در غیاب از او دیگه میشد و عامل دفتر یا مدیر و کلش میگفت نه او چرا ایت باشه. مثلا اگر یک تقدیرنامه برای یک همکار داده میشد، او بسیار مشکل تراشی میکرد که چرا به ما داده نمیه، با وصف ازی که یک بار دو بار سه بار فرزند با شکل از اشکال انواع و اقسام حسادت از پیش میبرامد. بنان تمام همکارا او را بد میبید. نه دیگه حسادت نه تنها که انسان خار ذلیل میسازه و امراض گوناگون او را مبتلا میسازه.
سید افتخار سادات رئیس تحقیق و ارزیابی در وزارت سعتامه و همچنان عضو انجمن ملی سعتامه افغانستان گفت که حسادت یک پدیده روانی است. به زمانی که یک شخص احساس فقدان کند و بعض توانایی ها و استعداد ها را در وجود دوستان و همسنین خود ببیند و همین کمبوتی را عمیق اندر کند و منفی فکر کند، این زمانی است که حسادت به وجود می آید. از ایشان در رابطه با نتایج و عواقب ناگوار حسادت می شنویم.
یک مطالعه در مورد حسادت شده، در او تقریبا در حدود 5000 افراد که معمولا جوانان مطالعه قرار گرفته بود بر 10 سال، افراد که زیاد حسود بودن اونا زیادتر به امراض قلبی و عصبی زیاد اخته شده بودن. به لحاظ اجتماعی کمتر گروپ های سپورت یا حمایوی داشتن یا کمتر رفیقا داشتن نسبت به اون مردمی که اونا کمتر حسود بودن. حسادت بسیار تاثیرات روانی داره. به اساس تعریف سازمان صحی جهان، صحت اصلا یک حالت مکمل فیزیکی، روانی و اجتماعی را میگه. به اساس تقسیمات بین المللی در مورد حسادت، حسادت دو حالت عمده را به وجود آورده میتونه که یکی دسترس است که افسردگی است و دیگه دیسوردر که اختلال حسادت است. اینال در مورد افسردگی میگن که زیادتر افراد جامعه حسادت دارن، مگر زندگی روزمره خود انجام میتن و بعضی اشخاص هست که باز بیمار حسادت میشن یا اختلال حسادت در اونا با وجود میاد که او به این معنی است که یک قدر حسود میشن که زندگی روزمره از اینا را برهم میخوره و حتی زندگی اجتماعی از اینا هم امرایش برهم میخوره.
از مولوی بشیر احمد استانگزی میشنویم که دین مقدس اسلام در رابطه با حسادت چی حکم نموده است.
جناب رسول الله صلی الله علیه و سلام در باره حسد میفرماید: لا تباغض و لا تحاسد، شمایی که با دیگه بغض نکنی، با یکی با دیگه یعنی حسد رو کنه نکنی. حسد هم در اسلام حرام هستن. و همچنان در یک حدیث شریف هستن که راویش او حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه هستن، این می فرمایه: ایاکم والحسد فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او قال العشب، رواه ابو داود. ابو هریره می فرمایه در باره حسد و نبی علیه السلام مده که شما خود را نگاه کنی از حسد، چرا حسد بسیار بد چیز هستن. حسد یک چیز هستن که امی اعمال نیک انسان را، حسنات انسان را بالکل میخوره، یعنی از بین میبره، باطل میکنه، خراب میکنه.
مولوی بشیر احمد گفت که حسد مرکز آن قلب می باشد که حضرت محمد مصطفی در یک حدیث فرموده که در تمام وجود انسان یک توته گوشت است. اگر آن اصلاح شود تمام وجود انسان اصلاح می شود و اگر آن خراب شود تمام بدن انسان فاسد می شود. از وی می شنویم که فرق بین غبطه و حسد چیست؟
اینجا یک حسد است و یک غبطه هستند. فرقشی هستند. حسد او را می گوید که از نظر اسلام که خداوند متعال به یک کس دنیا و دارایی هر چیزی نعمت، یعنی نعمت دنیوی باشه یا اخروی باشه داده باشه، ولیکن تو او را خوش نداری و تو که نمیکنی که کاش که او را خداوند متعال از او بگیره و بر ما بده، او حسد است. او از نظر اسلام حرام استن، ولیکن غفته باز کس جواز داره. و غفته او را میگه که خداوند متعال کدام نعمت دنیوی باشه اخروی باشه، علم باشه، کمال باشه، هر چیزی که خداوند متعال به کس داده باشه، و تو میگی که امور خداوند متعال براش خیر کنه، لیکن تو میگی که کاش که خداوند متعال امور قسم بر ما هم داده بودن، او باز جواز داره، ولیکن حسد جواز نداره از نظر اسلام.
خب جوانان عزیز، در اخیر برنامه رسیدیم و برنامه این هفته خود را با شنیدن پیشنهادات دکتر صاحب سادات خاتمه میبخشیم. عادت که در وجود بعض از جوانان وجود دارد چگونه میتواند تا این عادت و عمل بد را از خود دور نمایند؟
هر مشکلی که به انسان رخ میتا، خصوصا مشکلی که روح و روان و صحت از اونا را متضرر میساز، اونا یک علاج دارن. مثلا یک خزنده یک نفر میگزه و زهر در وجود از او پیچکاری میکنه، اینال وقتی که پیش دکتر مراجعه میکنه حتما یک ضد زهر بر زو میتن که ضد زهر در یک فابریکه یا یک جای جور شده میباشه. مگر متاسفانه حسادت تو یک دوا نداره، دوای زیده کدام فابریکه جور نمیشه. یگانه فابریکی که دوا ضد حسادت جور شده میتونه او خود انسان است و خود روح و روان انسان است که در مورد ازو فکر کنه، او را خودش علاج کنه. یعنی ضد حسادت اصلا خود را قناعت دادن است.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
در حالی که نیروهای امنیتی همه روزه علیه طالبان می جنگند و طالبان هم بخشی از جنگ افغانستان خوانده می شه، به تازگی عبدالحکیم مجاهد مشاور پیشین شورای عالی صلح افغانستان گفته که طالبان فرشتگان صلح هستند و طالبان گروه مقدس هستند. ریاست جمهوری افغانستان هم واکنش نشان داده و گفته که به هیچ کس اجازه نمیده که با استفاده از آزادی بیان کسانی که قاتلان مردم افغانستانند فرشتگان صلح خطاب شوند. ریاست جای افغانستان هم گفته که وظیفه عبدالحکیم مجاهد به حالت تعلیق در آمده است. در برنامه حقیقتیست ما آقای عبدالحکیم مجاهد مشاور پیشین شورای عالی صلح افغانستان را با خود داریم. تشکر از اینکه در برنامه آمدید. آقای مجاهد، می‌خوایم از این آغاز بکنم که چرا از وظیفه‌تان برکنار شدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولین باید امجریان به شما، به بینندگان شما، به شنوندگان رادیو آزادی کمی واژگون بکنیم. روز پنجشنبه گذشته یک کنفرانس بوده راجع به تحقیقات صلح در 40 سال گذشته. ما هم بیانیه داشتیم زیر عنوان مقابله با افراط. در امو مصاحبه ما گفتم که مرض اصلی جامعه ما افراط است از 40 سال به این طرف. کمونیست ها آمدند سوشالیسم و کمونیسم به شکل افراطی میخواستند که در افغانستان تطبیق بکنند، نتوانستند که در افغانستان حکومت بکنند. پس از شکست روس ها و شکست کمونیست ها حکومت مجاهدین آمدند، اونها نتوانستند که حکومت در افغانستان بکنم، بخاطر که اونها سبقه افراط به پیش روی گرفتن. در مقابل نامانی هایی که گدوادی هایی که وقت با وجود آمدند، تحریک سلامی طالبا بروز کردند. طالبایی که سابق در مقابل اتحاد شوروی و کمونیست در جهاد بودند و پس از کامیابی جهاد اونها به مدارس رفتند، پس کتاب های بند خدا باز کردند، پس شروع کردن که در افغانستان امنیت به وجود بیارد. اما حرکتی که از پین بولدک شروع شدن در 1994، ما گفته بودیم که استاد برهان الدین ربانی اونها را پرشته های صلح گفتند و همچنان مردم افغانستان توقعاتی همچنان داشتند. در کنفرانس همونطور گفته بودیم تا وقتی که تا 1996 در کابل میاد اونها پرشته های صلح بودند، مردم توقعاتی داشتند، ولی بدبختانه اونها که در کابل آمدن با ایوجی که یک حکومت ائتلافی بین گروه های مجاهدین و سیاسی جور بکنن، اونها واقعا بجای پرشته ها بشینند و همه حکومت نگرانی کنند، اونها هم سر به خود حکومت خود طبقاتی شان اعلان کردند که او هم افراد کردند و نتوانستند در افغانستان حکومت بکند، ولی امی افرادشان باعث شکست اونها شدند. بنابراین ما ضرورت داریم که مقابله افراد بکنیم. امی سیاستمدارای ما و شما که امروز در قدرت هستند، چهی از 40 سال به این طرف تجربهات به دست آوردند، ما باید مقابله افراد بکنیم.
حکیم صاحب، چیزی که از جریان و کنفرانس نشر شد و رسانه ها را نشر کردند، یعنی صحبت های شما هست و اسناد هم وجود داره که شما گفتین که طالبان گروه مقدس بودند.
بله بودند.
بله شما گفت
امور را تعبیر نکنی که هستند،
طالبان گروه مقدس بودند. حالا این گفت شما را خودتان این گفتان را رد میکنید؟
ما رد نمیکنیم. ما گفته بودیم که نقل قول ما گفته بودیم نقل قول استاد برهان الدین ربانی را کرده بودیم که اونها پرشته های صلح نمیده بودند. نه ای که نه یکی نه مساله را باز جنجالی نسازید. یک مرتبه مساله را تصفیه کردیم، از سرنو با سوالات غلط مساله را جنجالی نسازید.
منظور می بود که آیا گروه طالبان هنوز هم به نظر شما گروه مقدس هستند یا خیر؟
ما تقریبا یک ساعت بیانیه اونجا داریم و او در مطبوعات وجود داره، در سایت ها وجود داره. ما گفتیم ای کاش که اونها یک حکومت ائتلافی بین احزاب سیاسی مجاهدین جور میکردن، اونها مقام فرشته را حائز میکردن و همه حکومت نگره میکردن، اونها هم شکل افراطی را کردن.
بله، یعنی شما میگین که رسانه ها آنچه را شما بیان کردین تعریف کردن،
غلط کردن، مطلقا به شکل غلط امر بیان کردند و عالم تقاضا داریم امو ژورنالیستی که گفای ما را تحریف کردند و در مابین مردم ما را نفاق انداخته، او باید محاکمه شود.
بله آقای مجاهد، چی ضرور بود که شما در اوتر یک مجلس این موضوعات که خدشدار می سازه از ذهنیت مردم یادآوری بکنید؟
خو این مسئله دیگه است. ما یک عالم دین هستیم، ما یک سیاستمدار هستیم، ما یک مجاهد هستیم، ما حق داریم با مردم نصیحت بکنیم، با حکمرانها نصیحت بکنیم. پیغمبر خدا با ما میگه الدین و النصیحه، قالوا لمن یا رسول الله، قال لله و لکتاب الله و لرسوله و لائمة المسلمین و عامتهم. دین نصیحت است برای خدا و کتاب خدا و رسول خدا که حمایتشان باید بکنی، و حکمرانان مسلمان ها و برای عام مسلمان ها ما وظیفه داریم که حق بیان بکنیم.
بله، اما امروزی طالبان شما چگونه بررسی میکنین؟ آنچه را اونا انجام میتن مردم به خاک خون میکشانند.
مسئله ما مربوط به امروزه نیست. ما از تمام جناح حالی علی تقاضا میکنه، مکررن تقاضا میکنه برای خدا تحریک اسلامی طالبان باید شکل افراطی را باید ختم بکنه. ما تقاضا میکنیم حکومت افغانستان باید شکل افراطی را اقدامات نکنه. ما تقاضا میکنیم سیاستمداری که به نام جهاد، به نام سیاست در افغانستان امتیاز میگیرد، شکل افراطی را از بین ببرد، منافی ملی افغانستان را در نظر بگیرد و با یک دیگر قبول بکند، یک هماهنگی کو اگزیستنس در مابین خود بیارند.
بله، آنچه امروز طالبان انجام میده از نظر شما کارکردشان جواز داره؟
ما در این مسئله نیستم که او کی جایز است کی نجایز است، با کی پتوا میتیم، با کی. ما مسئله دیگر که اونجا مطرح کرده بودیم در کنفرانسی شانتی بود در فرانسه در 2012، امو مسئله نقل کرده بودیم که زیا مسعود جناب قانونی صاحب، جناب اطمار صاحب، جناب محقق، دیگر بزرگان موجود بود. زیا مسعود از ما سوال کردن مثل که شما از ما سوال میکنید. ما نماینده طالبان هستیم برادر، ما نماینده دولت نیست،
به شکلی شخصی اینجا آمده این نظریات شخصی را داریم، اونها با ما مخاطب شده مثل شما وری که با ما مخاطب میشین. مرگو مجاهد صاحب عمیق این پیجار و انتحاری که طالبان میکنه کدام ملا برشان پتوا داده، کدام شرط برشان اجازه داده؟ ما برشان گفتم و برادر از شما پرسان میکنیم، حکومت قانونی مشروع سردار داوود خان موجود بوده، از پنشیر که مقاومت مسلح در مقابلشان شروع شدن کدام مفتی بر شما پتوا داده بود؟ کدام شریعت به شما اجازت داده بود؟ یک. دو، طالبان جهاد کردند، روس شکست دادند، به مدارس رفتند، پس کتابای خود شروع کردند، حکومت به شما واگذار شد، اونها هیچ موجود نبودند در 1996، اونها به قدرت آمدند در داخل شهر کابل مطابق ایسایه ملل متحد بیشتر از 60,000 مردم قتل شدن. کدام مفتی به شما پتوا داده بوده؟ کدام شریعت به شما اجازه داده بودن که همی مردم ها بیکشید؟
مجاید صاحب گذشته را کنار میمونیم، را تاریخ و مردم قضاوت میکنند، بس سر امروز داریم. آیا آنچه را که طالبان امروز انجام میتن در برابر نظام میجنگن، مردم بیگناه ما را میکشند، آیا اینمی عمل کردشان از نظر شما که در شورای
باز تکرار کرده این سواله؟
دقیقاً
باز تکرار کرده.
دقیقاً
همین موضوع. شما به شما معلوم است که این سوال جواب به شکلی دیگه داریم؟
بله، میخوایم پاسخ ازیرا ما هم روشن داشته باشیم و مردم که انتظار دارن و مصاحبه را میبینن اونا هم پاسخ ازیرا روشن داشته باشند.
ماشاءالله.
جواز داره.
ماشاءالله، ماشاءالله، ماشاءالله. ما باز به شما میگویم که امروز درد مردم ما وحدت ما دوا میکنه. فتواهات علاج نیست. ما از تحریک اسلامی طالبان میخوایم که بیا سر میز مذاکرات با حکومت افغانستان مذاکره کنی. ما از حکومت افغانستان میخوایم بیا سر میز مذاکره با تحریک اسلامی طالبان مذاکره کنی، مطالباتی مشروع و جایزشان بشنوید.
یعنی شما نمیخواید بگوین در مورد فعالیت های طالبا که جواز داره یا نداره؟
ما 100% میخواهیم که ما مردم رو به وحدت دعوت بکنیم، نه به نفاق. ما مردم رو دعوت میکنیم که حل سیاسی برای قضیه افغانستان پیدا کنه، نه حل نظامی.
بله آقای مجاهد، اینا میخواهیم پرسان بکنم، اون چرا ریاست جایه گفتن که شما از وظیفه برکنار شدین؟ آیا از وظیفه واقعا برکنار شدین؟
صلاحیتی عزل و نصب اعضای شورای عالی صلح و رهبری شورای عالی صلح به دست رئیس جمهور است. تا هنوز از مقام ریاست جمهوری رسما به ما کدام اطلاعی نرسیده.
هنوز هم به وظیفتان ادامه میدین؟ یعنی
تا هنوز با انفکاک ما را به ما ابلاغ نشده.
میخوایم یک انتقاد دیگه هم از شورای عالی صلح افغانستانی هست. ولسی جرگمشان جرگایی انتقاد کردن و میکنن که برخی از اعضای شورای عالی صلح خود طالبان حمایت میکنن، در موترهایشان افرادی که انتحار میکنن، انفجار میکنن، انتقال میدن. موقف و موضع شما چی هست؟
پرسان کنی از شورای عالی صلح. شورای عالی صلح رسمن امی مسئله را رد کردن. کسایی که امی اداره کردن از اونها خواستار شدند که اسناد به شورای عالی صلح بیارن. متاسفانه تا هنوز کسی حاضر نشدن که همچنان اسناد بیارن.
بله آقای مجاهد، میخوایم میره هم بپرسیم شما در جیجان صحبتایتان روز پنجشنبه گفته بودین که طالبا هم افراد کردن، چنانچه بیشتر هم اشاره کردین، و حکومت فعلی را هم گفتین که افراد کردن. آیا طالبان و حکومت هر دو نظام اونا را نظام فعلی را شما برابر میدانید؟
ما در اون روزم گفتیم نظام جناب کرزی صاحب، نظام دکتر صاحب اشرف غنی که از دموکراسی صحبت می کند، دموکراسی که ما در قانون اساسی یک چوکات برشان بخشیدیم، بنا دموکراسی که ما در یک چوکات در افغانستان قبول کردیم، بعضی مطبوعات، بعضی میدیا اونها به شکل منفی، به شکل دموکراسی لیبرال ترویج میکنه که شکل افراطی را دارن، بای جلوگیری شان میشود.
بله میخوام میرا بپرسم آقای مجاهد که نیروهای امنیتی افغانستان که در جنگ علیه طالبان کشته میشن، آیا اینا را شما هم شهید مینامید؟
هر افغانی که در افغانستان شهید میشه، نه ما او را شهید مینامیم و قربانی که به هر طرف برای مردم افغانستان و استقرار در افغانستان و برای صلح افغانستان از برای ما قابل قدر هستند.
بله شما گفتین هر افغانی که در افغانستان کشته میشن شهید هستند. طالبا هم جز خاک افغانستان هستند، اونا هم افغان هستند. اگر اونا هم در خاک کشته میشن، اونا هم شهید هستند.
ما تماما فعالیت های ارگان های امنیتی حکومت افغانستان تایید میکنیم و از خداوند متعال دعا میکنیم که اونها در صلح آوردن در افغانستان کامیاب شوند.
اما ما پاسخ خود و شنونده پاسخ نگرفتند. شما گفتین که کسایی که هر افغان که در افغانستان کشته،
هر افغانی معصومی که بدون مجوز در افغانستان کشته می شود، ما او را شهید نمیدیم و نمی خواهیم که هیچ افغانی معصوم کشته شود در افغانستان.
بسیار تشکر آقای مجاهد از اینکه به برنامه آمدین.
از شما تشکر شما.
من جوانم، جوانه که پر از دردم، من آزادم، در پی صلح میگردم. کشورم راز دست من را بودم، تاریخش را از هر طرف دزدیدم. کشورم راز دست من را بودم، تاریخش را از هر طرف دزدیدم. اگر از هر قومم یا هر نژادم، به هر زبانه در هر مکانم، افغانستان است میهن من، آریایی است ریشه من. اگر از هر قومم هر نژادم، به هر زبانه در هر مکانم، افغانستان است میهن من، آریایی.